روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه هنوز و صدت عندلیب هست. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، چون من در آن دیار هزاران غریب هست. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. درود بر شما، امیدوارم که حال خوب و دل خوشی داشته باشید. اگر درست به خاطر داشته باشم، ما به ابتدای غزل چهارم در دیوان حافظ رسیدیم و غزل سوم رو هم به پایان بردیم. در غزل چهارم که غزل فوق‌العاده روانی هم هست، بحث‌های خیلی مفصلی نداریم، اما طبق روال من غزل چهارم رو روخوانی می‌کنم و بعد بیت بیت میخونم و اگر نکته ای لازم بود که میگم، سعی میکنم مختصر بگم، چون همونش که گفتم غزل پیچیده ای نیست و یه مقدار سرعتمون رو هم بیشتر کنیم. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانارا. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. بله، این بیت پایانیش که خیلی مشهوره، از مفاخره های خیلی جذاب حافظ هست. اجازه بدید طبق معمول بریم سراغ بیت بیت این غزل. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. غزال به معنی آهو، یکی از کلماتی است که در این معنی در شعر فارسی زیاد استفاده شده. امروز هم به عنوان یک اسم در بین دختران رایجه. رعنا مجازن طبق کاربرد معمول زبان فارسی در معنی خوشقد و بالا و زیبا استفاده میشه. غزال رعنا، آهوی زیبا. اما رعنا در اصل واژه در واقع به معنی مثبتی نیست. چگونه شده این معنی منفی به شکل پسندیده‌ای برای نامگذاری دختران عزیز سرزمین ما استفاده شده؟ قاعدتاً اون معنی منفیشو از دست داده، و یعنی رعنا به معنی نادان و احمق هست، کسی که فریفته خودشه. اینجا طبیعتاً معنی منفی مورد نظر نیست، در شعر فارسی همون معنی مثبت هست و امروز هم همون معنی مثبت رو میگیریم، اما در اصل زبان فارسی همش گفتم به معنی گول و احمق. غزال رعنا، طبیعی است که شاعر با آهو صحبت نمی‌کنه و موضوع شعرش آهو نیست. غزال استعاره است از یار زیبارو، و یار زیبا به فراوانی در شعر فارسی به آهو تشبیه شده، هم به خاطر چشم‌های زیبای آهو و هم لطافت وجود این موجود زیبا و دوست داشتنی. گویی که آهو گریزان است و یار هم همواره از دست عاشق دوره. صبا هم که همیشه پیغامبر و پیغام آوره، چه ما بخوایم چه نخوایم، صبا باد صبا خبر میرسونه. گاهی راز را آشکار میکنه، گاهی بوی خوش یار رو پراکنده میکنه و عاشقان با خبر میشن. گویا اصلا قاصده. به سبا خبر میدی و میگی این خبر رو به گوش یارم برسون. خبر رسان پیک در واقع. و چقدر بیت در شعر حافظ هست که سبا رو قاصد کرده برای اینکه بره به معشوق چیزی بگه. حالا میگه سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، یعنی به آن زیباروی من، به آن معشوق زیبارو که مثل آهوست در زیبایی، به او بگو که چی؟ که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. سر به کوه و بیابان دادن به معنی آواره کردن، که هم قصه قیس عامری یعنی مجنون رو به خاطر میاره که به بیابان زد و در کوه و بیابان آواره بود از عشق لیلی. و هم انگار سنت عاشقی است دیگه، که عاشق خونه و زندگی و سر و سامان خود رو رها میکنه و در یک عالم عاشقانه بدون آن که برای چیزی در این جهان اعتباری قائل باشه آواره میشه، در به دره، بی سامانه. و میخواد بگه تو باعث شدی که من سر به کوه و بیابان بذارم، زیبایی تو، عشق تو منو اینجور آواره کرد. سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. از یه طرف میبینیم کوه و بیابان موقعیت زیست و به سر بردن آهوه. خب حالا آدم به این فکر میفته که من به دنبال تو به بیابان زدم، در جستجوی تو، این جدا از این که من در به در شدم و به کوه و بیابان زدن مثلا یک لفظ کنایی است برای در به در شدن، میخواد بگه در جستجوی تو به بیابان ها میروم. اگر میبینی که در شهر و خانه و محل استقراری قراری ندارم، به خاطر اینکه تو آهویی هستی که تو بیابان ها و کوه باید تو رو جستجو کنم و در جستجوی توست که اومدم. این دو پهلوی روایت کامل میشه. اما نمیگه که این خبر رو که من به خاطر تو آواره شدم به آهوی زیبای من برسون. فقط این نیست. میگه به لطف بگو. یعنی با مهربونی. جوری بگو که ناراحت نشه. منتی ندارم. یه وقت به یکی میگیم تو باعث شدی که من مثلا شغلمو از دست بدم. یه منت و شکایت درش هست. اینجا میگه یه جوری بگو که لطف درش باشه، مهربانی درش باشه، با آرامش حرفتو گوش کنه، جوری که گلای من نشه، از من فکر کنه من اعتراض میکنم. چون یکی از موازین عشق در سبکی که حافظ در اون سبک شعر میگه، یعنی سبک عراقی، اینه که عاشق پذیرش کامل داره از معشوق و همین باعث میشه گله نکنه. میگه لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشقبازان چنین مستحق هجرانن. یعنی عشقبازی که گله کنه از یارش حقشه که دور باشه و به هجران مبتلا بشه. پس برای همینی که میگه به لطف بگو آن غزال رعنا را، با مهربونی و با لطافت حرف بزن که بهش بر نخوره در واقع. خب راه هم که در اینجا به معنی حرف اضافه است دیگه. به جای اینکه بگه به آن غزال رعنا بگو، گفته آن غزال رعنا را بگو، که در زبان فارسی خیلی رایجه در واقع. خب ما از این بیت که سر به کوه و بیابان دادن یک ایهام قشنگی درش داشت، که هم کوه و بیابان جای آهوست که حالا مجازن به شکل استعاری به جای معشوق زیبارو استفاده شده، و من حالا به کوه و بیابان سرنهادم، این خودش تقابل و همراهی قشنگی هست. یا از اون میخواد دلیل به کوه زدن، به بیابان زدن خودش رو بگه، که هم عشق تو باعث شده که من بیابانگرد بشم و همین که در جستجوی تو، همچی که عرض کردم خدمتتون. آن غزال رعنا، این آن هم خب طبیعتاً خاص میکنه غزال رعنا رو. هر غزال رعنایی نیست. آن غزال رعنا یعنی غزال رعنای به خصوصی که من و شما میشناسیم. در زبان فارسی اینم بد نیست بدونید صفت اشاره آن گاهی واقعا برای اشاره استفاده نمیشه. بیشتر اوقات آن حرف تعریف اصطلاحاً، یعنی معرفه میکنه کلمه بعد از خودش رو، که در زبان انگلیسی ده هست، THE. اینجا هم حرف تعریف حساب میشه. اگر میگفت سبا به لطف بگو غزال رعنا را، ما غزال رعنا عام میشد، اما آن غزال رعنا یعنی غزال رعنایی که میدونیم، میشناسید، سابقه ذهنی ازش داریم. خب شکرفروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند توتی شکرخا را. شکرخا از مصدر شکر خاییدن، در واقع فعلش خاییدن هست، به معنی جویدن. توتی پرنده است که قند و شکر خیلی دوست داره، با منقارش این شکر رو میجوه، نرم میکنه و میخوره. توتی شکرخا یک رفتار طبیعی توتی است. اما از طرف دیگر میدیم که توتی تنها پرنده است که حالا طبق روایت های شعر فارسی سخنگوست، به زبان آدمیان سخن میگه و عموما مظهر خوش سخنی است. هر وقت کسی به توتی تشبیه بشه، جدا از اینکه تقلید میکنه گفتار رو که امروزی تره، میگیم این توتی توتیوار، نه اون معنی منفی امروزشه، اما در گذشته توتی به خوش سخنی مشهور بوده در کنار بقیه پرنده ها که هر کدوم صفتی دارند. حالا توتی شکرخا میتونه هم به اون شکل طبیعی جویدن و خاییدن شکر در توتی اشاره کنه، هم به خوش سخنی توتی. از اون طرف شکرفروش داریم، خب طبیعتاً شکری که توتی با لذت میجوه از جانب شکرفروش باید بیاد دیگه. حالا میگه که تفقد نمیکنه. تفقد به معنی توجه، دلجویی. تفقدی نکند یعنی دلجویی نمی کند، حواسش نیست، توجه مهربانانه ندارد. چرا شکرفروش یه توجهی به این توتی نمی کنه که به شکر خاییدن و جویدن شکر علاقه داره؟ حالا شکرفروش که عزیزم است، آدم خوبی هم است، دعا میکنه براش، میگه که عمرش دراز باد، الهی که عمر طولانی داشته باشه، درخواست میکنه که توجهی بکن، این توتی به این شکر علاقه داره، تو هم که شکر فروشی، یعنی آن چیزی که این توتی میخواد رو تو داری، یه لطفی داشته باشی، یک مهربونی و توجهی اگه داشته باشی، میتونی این توتی رو به کام دلش برسون. خب این وسط به چه معنی هست که حالا شکر فروش دست و بال شکر داره و به این توتی توجه کنه و شکر بده این توتی بجوه و کیف کنه؟ از طرفی خب توتی خوش سخن هم هست، شکر افشاندن امروز در زبان عادی هم برای آدمیان استفاده میشه، میگفتن شکر میفشاندن، یعنی سخنان شیرین میگفتند. خب طبیعی است که ما باز با زبان استعاره سر و کار داریم. شکر فروش میتونه اینجا استعاره باشه از یار، یار زیبایی که هم بوسه های شیرین دارد و هم دهان پرشکر، یعنی پر از سخنان شیرین. گفتیم که یار بدخلقه و الفاظ قشنگ استفاده نمی‌کنه، اما چون از آن دهان شیرین، از آن دهان زیبا کلمات خارج میشه، حتی کلمه زشت هم زیبا جلوه میکنه دیگه، این درباره این فراوان گفتیم. او رو شکر فروش دانسته، در واقع زیبایی تو ای یار زیبا، لبهای زیبای تو که بوسه های شیرین دارد و هر کلامی از دهان تو خارج می شود شیرین است، انگیزه و توان گفتار شیرین من است. من عاشقی هستم که از عشق سخن می گویم و کلام شیرین دارم، مثل طوطی که شکر از دهانش بیرون می‌ریزه، از منقارش بیرون می‌ریزه. اگر قرار من شکر افشانی کنم، شعر زیبا بگویم، کلام شیرین عاشقانه بگویم، شرط اصلیش اینه که تو از آن دهان به من کام برسانی. حالا میتونه هم عنایت و لطف کلامی باشه که معشوقی حرفی بزنه، هم بوسه های شیرین و شکر دهان که میگیم یا شکر لب که گفته میشه تو شعر فارسی هر دو هست. دو پهلوه، هم این که آن یار هرچه از زبانش از دهانش خارج میشه جذابه به خاطر زیباییش، هم بوسه های شیرین رو به یاد میاره. خب پس شکر فروش میتونه استعاره از یار زیبا باشه که لبها و دهان خوشبوسه و شیرینی داره. خب اگر تو سخن بگویی لطف داشته باشی به من، عنایت داشته باشی، توجه داشته باشی، یه جورایی با من راه بیای و تفقدی بکنی، یعنی دلجویی بکنی از من، یه لفظ مهربانانه درباره من بگی، حالمو بپرسی، اون وقت این توتی شکر شکن خواهد شد، خوش سخن تر خواهد شد، کلام خوش خواهد گفت. گفت شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. سخن من همه اونا رو به وجد میاره و توتیان هند شکر شکن خواهند، از کلام من خوش سخنی خواهند آموخت. پس شکر شکنی، شکرخایی به معنی خوش سخنی هم هست، که حالا میخواد بگه انگیزه اصلیش هم شکر فروشی توه، یعنی حرف خوش بزن، حال منو بپرس، بوسه ای به من بده، یک توجهی به من بکن. عمرش دراز باد، اصطلاحا توی زبان فارسی میگن جمله معترضه. دعا یا نفرینی که وسط کلام میاریم تو ساخت کلام تأثیر نداره. مثلا میگیم پدرم بیمار شده است، یه جمله ساده است. ولی اگه بگیم پدرم قربونش برم بیمار شده، این قربونش برم یک عبارت عاطفیه که در واقع اظهار نظر راوی یا گوینده است. میگیم پیغمبر صلی الله علیه، تو جمله بندی کاری نداره. یا حضرت علی علیه السلام، یا مادر بزرگم خدا بیامرز، جمله میگه. اینا جمله های دعایی نفرینی و در واقع ابراز نظر و اظهار نظر عاطفی گوینده است. میگه شکر فروش چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. اما یه اظهار نظر عاطفی، بیان احساس میکنه شکر فروش که عمرش دراز باد، عمرش انشالله طولانی باشه، خدا عمرش بده به اصطلاح موزیا. خب این هم از جهت زبانی، از جهت تعبیر عادی کلام. تفقدم که گفتیم. خب این چرا تفقدی نکند جمله پرسشی است که مثل همیشه گفتیم جملات پرسشی در زبان فارسی همیشه جایگاه پرسشی نداره. اینجا در واقع داره طلب میکنه، در واقع داره تمنا میکنه، میگه کاشکی شکر فروش تفقدی بکند این توتی شکرخارا، کاشکی آن یار زیبارو یک توجهی به من نشون بدی، حالی از من بپرسه، یک کلام خوشی درباره من بگه، منی که توتی شکر شکن او هستم، یعنی خوش سخن هستم، کلام خوشایند درباره او میگم. پس بیان آرزوست، تمناست در واقع. غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. این مگر در ساخت قدیم سوالی نبوده، عموما به معنی قید تأکید استفاده می شده. مثلا همانا به راستی که غرور حسن به تو اجازه نداد که اندر حال عندلیب رو بپرسی، پرسشی کنی از عندلیب شیدا. میتونید به سبک امروز هم بخونید، مگر رو سوالی بگیرید و جمله کلا سوالی بشه، بشه غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. این امروزی تره، ولی هر دو قابلیت در این متن هست. عندلیب نامی است برای بلبل، شیدا به معنی عاشق، آشفته، شیفته در واقع، که مجازم معنی عاشقه. عندلیب شیدا یعنی بلبل عاشق، بلبل ناصبور، بلبل به هم ریخته یا آشفته عشق. خب میدونید بین گل و بلبل رابطه عاشقانه است. یکی از زوجهای شناخته شده طبیعت گل و بلبل هستند. بلبل عاشق و گل معشوق. گل زیباست و بلبل خوشنواست. بلبل در وصف زیبایی گل در بیان احساسش میخونه و گل سکوت میکنه، اما انگیزه خواندن اوست. در واقع همون اتفاق بیت قبل داره میفته. شکر فروش باعث میشه که این توتی شکر بشکند. در واقع معشوق زیبارو باعث میشه که توتی کلام خوش بگه. گل با جلوه‌گری باعث میشه که بلبل آوازخوانی کنه، نغمه‌گری کنه. اینجا چیزی که میمونه غرور حسن هست. گفت که رهی معیری است در یکی از غزل‌های بسیار زیباش میگه که خیال‌انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی. عین بوی گل سر تا پای وجود خیال‌انگیز و جان پروره. خیال‌انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که می‌دانی که زیبایی. وای اگر معشوق بفهمه که زیباست یا به زیبایی خودش اشراف داشته باشه. ناز او بیشتر میشه، بیشتر برای عاشقش ناز میکنه. غرور حسن یعنی همین، یعنی حسن تو، زیبایی تو در تو غروری ایجاد میکنه. حالا فریفتگی معنی غرور هست، یعنی تو به زیبایی خودت فریفته میشی. اما واقعیت اینه که هر چه زیباتری خب بیشتر ناز میکنی، بدخلقی میکنی، به تعبیر روزی ها تاخچه بالا میذاری، عاشق تو جدی نمیگیری، عاشق تو بیشتر میدونی دنبال خودت، پس میزنی او رو، بدزبانی میکنی. هر چه زیباتر باشی و به زیبایی خودت آگاه باشی، این غرور حسن است. اما در کلیت بیت بحث باید ادامه پیدا کنه. خب میذاریم برای نوبت بعدی که این بیت رو کامل کنیم و بیت‌های بعدی رو در بحثمون بگنجانیم.